بحث طلب که هنوز در آخرین قسمت‌هاش هستیم، بازم قابل بحثه. یعنی آدم اگه طلبش را شعله برمیگه داره، یواش یواش بقیه مراحل قلب میاد سراغش. اینه که باید نگذاریم در هر مرحله این طلب متوقف بشه. حال کما زیاد میشه، حال که دست ما نیست خیلی، اما اصل طلب رو ما افتان و خیزان باید ول نکنیم. و یکی از چیزایی که ما را تو طلب خیلی کمک میکنه این که هم که ایشون میگه علم یعلم به ان الله یرا، آدم بتونه که اینا به قلبش برسونه که زیر محضر حقه. یه نکته، این مجاهدت میاره، یعنی طلب و مجاهدت همراه میشه. حالت ملموسش همین دیگه، آدم بدونه که یه رفیقی داره به نام خدا که این در این که باش مدارا میکنه خیلی هم بلند مرتبه است. اون مدارا کردنش باعث شد که آدم دوست داشته باشه ارتباط را. بلند مرتبه بودنش باعث شد که آدم مجاهده کنه، ول نکنه مسئله را. اون وقت بدون دم نتیجه میگیره. حالا انشاءالله دیگه به اندازه کافی بحث شده است از بحث کلاسی و بحث مراوده، اما خود آدم تو قلبش نباید بشونه به مرور، خسته نشه بدونه که در محضر یک کسی است که اون بلند مرتبه است ولی دوست داشتنی است، رفیق ماست. اینو وقت دو مرحله میشه، یکی مرحله مجاهده، یکی مرحله مراقبه با حوصله. یه وقت شما روزه میگیرید خوبه میشه مجاهده، یه وقت مواظبید که روزه را به منزل برسونید میشه مراقبه. وقتی شب خوبه باید هم آدم مواظب باشه. من حالا ما اومدیم اینجا داخلی یه راهی اومدیم تا اینجا، این مجاهده است انشاءالله. بعد مواظب باشه نیت رو خالص بشه، این میشه مراقبه. این دارا باید میگن وقت مراقبه نیاز به حضور قلب و حق. این آیه علم یعلم به ان الله یرا، آیه نمیدونه اون که خدا میبیندهش، اون چیزام ایجاد بکنه مراقبه داره که آدم دائم جانب محبوب رو مقصود رو نگه داره. وقت این شعر 165 خوب شعریه است، میگه این راه را نهایت صورت کجا توان بست، 800 هزار منزل پیش از در بدایت. این جلالت حقا میگه که این راه آقا نهایتش به این سادگی به دست نمیاد. 100 هزار منزل است در اما اول کار. این را که آدم میبینه میاد یه مرتبه میگه حالا چه کار کنیم. خب این نشونه مجاهده طولانی، اما وقتی بیاد معیوز بشه خب باید یادش باشه اون رفیق ماست، حق رفیق ماست. یعنی جنبه رفاقتش وقتی جلوه کرد در قلب، منزل و جلالتش ما را خسته نمی کنه که فو تا برسی، هر قدمی رسیدنه. وقت حالا اون شعر قبلیش بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان را میگه به اندازه خلوصه، به اندازه نیتت میرسی. خب خب میخانه قلبات عشقه، اینو حال میخوای، حال خوش روحان میخوای، یک کمی یک رنگی کن، مثلا نیت رو خالص کن. اون دیگه که مرحله مرحله است، نه خسته باید شو نه هم که باید که ناامید شد، نه هم که باید بری کرد. یعنی گاهی وقتا ما مجاهدمون همین که بل نمی کنیم، یعنی همین ترک حرام کردن و انجام واجب کردن، همین گاهی وقتا خود مجاهد است. همین ول نکردن مسئله تو علم و نفس یه بحثی داریم که باید عقیده ملکه بشه، وقت قلب که طاقت نداره که گاهی وقتا شما قلب رو خست بشه. یعنی این دنیایی که توش است رو اون یه حضور قلبی یه حال خوشی هم داره، اما برخست میشه. بعضی ها توی خستگی کار خراب میکنه، ول میکنه، در صورتی که توی خستگی باید به واجب و حرام مسئله را ختمش کرد، اما ول نکرد. یواش یواش قلب از خستگی در میاد، دیده آدم نفس نفس میزنه، بعد نه باید گفته حالا آزادش کرد، سخت بهش نگیره، اما ول نکرد. طور نیست، دوباره میاد. اینجاست که بعضی ها ول میکنه، میگن چیزی گیرمون نیمه، نمیبینن یه همه چیز گیرشون اومده، میبینن نقیقا نسبت به قبل فکرشون عوض شد، گرایششون عوض شد، روحشون عوض شد، اینا رو یادشون میره، بعد ول میکنه. ول که میکنه خب یواش یواش ندیگه خودشون وسیله‌ای شدن که تحقق بدن به پندارشون. پندارشون این بود که چیز گیرشون نیمه، چیز گیرشون اومد، بصیر شدن، بصیرت پیدا کردن، اصلا نوع حق و باطل براشون قشنگ روشن شد، بعد قلبشون خسته شد، مدت طولانی نمیتونه همه اینا رو تحمل کنه. بعد جای این که تو واجب و حرام محکم بشن، یواش یواش سوس شدن، و این قلبی که یک همه اگه استراحتش میدادی دوباره راه میافتاد، یواش یواش رها شدن میکنه. اون وقت میدوندم که از دنیا دیگه خیلی مزه براش نداره، ولی حالا به همین بیمزگی دنیا بسنده میکنه. برای همین هم میگن مرحله داره سیر و سلوک، یه وقتی سادم باید به همین ترک واجب، ترک حرام و انجام واجب بسنده میکنه. یه وقت به جایی میرسه که توی فرمایش امامه سجاد در صفحه 66 خوری یه مقام است که واستغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک و من کل سرور به غیر قربک و من کل شغل به غیر طاعتک. به جایی میرسه که میگه خدایا از هر لذتی غیر ذکر تو من استغفار میکنم و از هر راحتی به غیر انس تو استغفار میکنم و از خوشی، هر خوشی به غیر سرور قربتون استغفار میکنه. خب این هم یه مقامه، ما اینیم دیگه، و من کل شغل به غیر طاعته، از هر مشغولیات غیر طاعت تو من استغفار میکنم، این هم یه مقامه. یعنی این قلب سوئیل حالات مهم نیه که آدم با قلبش زندگی کنه، این مجاهده اولش همینه دیگه، ویر نکنه، اما این قدم و تنابه را صرف نگیره که پارشه، این که نمیشه، از هر خسته میشه، نفس پس میزنه. آدم های مصر آدم های خشن نیستن، اتفاقا آدم های خشن آدم های مصر نیستن، آدم های خشن صرف میگیره بعدم که کار خراب شد یهو ویر میکنه. آدم های مصر ول نمی کنه، اما هی شل و سفتش می کنه. این یه مقام است. اون وقت به نظرم میشه این آدم تو جان خودش حل کنه که بالاخره مجاهده بی نفعش نیست. یعنی یه روی حضرت ها از ما نمیگیرم ده هیچی ندن، یه خود به حسله باید بکنیم لذت بهتر میدن. میرسی به قوله ایشون به جایی که بشنوی از قال هایاهوی را کی ببینی حالت ستوی را. یعنی اهل دنیا از لذت دنیا فقط اطلاع دارن، نمیدونم چه مقامات ستوی هست. هی تو در تو فرمایششون همینه که این مجاهده را مراحلش را بل نکنی، نه آنچنان باشه که خشن با خودمون برخورد کنیم، نه اونچنان باشه که پای مردیمون رو رها کنیم، نه تند تند نه ول کنیم. این حالته یعنی صدق طلب به اصطلاح. فرمایش باز از امام زین العابدین، اینا مقامات نفسه. نمیخوام هم بگم که برفض اینا شما یه حالا ندارید، ولی خب اینا براتون پیش میام. یعنی این که میرسد روح به اونجا که نه فقط با حق سعید میشه، این پیش میاد. ولی بعد از مدتی هم ممکنه یک کمی قلب خسته بشه از این اونس. چرا؟ جنس اصلی قلب اونس با حق است، نه قلب حسن حسین و فاطر. تو خسته میشه، خسته که میشه اینا باید یک کمی آزادش، خودش آزاد میکنه خودش. ما نباید معیوس بشیم. این دوباره برمیگرده، دوباره حالت عادی پیدا میکنه. یا من سعد به رحمت القاصدون، ای کسی که به رحمت اون، اونایی که قصد حق بکنن به سعادت میرسن. بلم یشق به نقمتهی به نقمته المستغفرون، و شقی نمیشن به از طریق نقمت اون. کیا؟ اونایی که اهل استغفارن، یه بازگشت به حق به استغفار. کیفم ساکه ولم تزل ذاکری، یه چطوری من تو را فراموش کنم در حالی که دائم تو به یاد من بودی، یاد منو داشتی. و کیفه الهو انکه و انت مرافقی، چطوری من به لهو و غفلت و سرگرمی مشغول بشم در حالی که تو مراقب من بودی. این یه مقام است که آدم تو مجاهده یهو میرسد که مد ندیگه همین یاد از حق رفتن براش یه گناه حساب میشه. بیشتر همین رو تاکید میخواد بکنه که هی مقامات بنده اینجوریست، گاهی وقتا پایین تر از ملکه است، گاهی وقتا بالاتر از ملکه است، گاهی وقتا رو در روی ملکه. اصل مجاهده را آدم باید بلنم خسته نشه. اون دعای کمه دارد که چی؟ که خدایا تو بالاتر از ملائکه یادداشت میکنی اعمال من. این کدوم بعد سالکه است؟ اون بعدی که ملکم بهش نمیرسه دیگه. و کل سیعتن امرت به اثبات در کرام الکاتبین الذین وکلت هم به حفظ ما یکونو منی و جعلت هم شهودن علیه معجباره و کنت انتر رقیب و علیه من ورائه، و تو مواظب منی از ورای ملائکه. این مقام سالکه است که یه اونجا یه اصلا ملک نمیرسه، وسع ملک نیست. اونجا یه مقام عبد و ربه. همین هستی که نهایتا تا این سلوک انشاءالله به جایی میرسه که آدم راحت خودش دست خدا میده. این کاری بسیار این که این حرف عرفا رو مردم عادی نمیفهمن میگن جبرس تو این مرحله هست. این مرحله خیلی بالاتر از مراحل قبلیه که دیگه طرف گفت مولانا میگه این نه جبرست بلکه این جباری هست. یه مقام در دعای عرفه خیلی خوب دعای است، الهی اقننی به تدبیر کنی ان تدبیر، اما آخر صفحه 60 خدایا منو غنی کن با تدبیر، از اینکه من تدبیر کنم خودم و به اختیار کن، اختیار تو، اختیار کن زندگی سیر و سلوک و زندگی بندگی من. یه مقامی است که دیگه مقام محو بهش میگن، مقامی که یه عب از خودی خودش خارج شده است، به اصطلاح پر افعال خودی رو ریخته است و دیگه محبت حق در جانش ایجاد میشه. حافظ همین میگه مقام اصلی ما گوشه خرابات، خداش خیر دهادان که این امامت کرد. یعنی دیگه مقام اصلی مقام فنای فلاح میشه و این دیگه روح آدم در این مقام دیگه راحت است، دیگه اون استراب رو و بیقراری رو نداره. در صورت اصل مسئله یادمون نره، یعنی ما این بحث فرمایشه ایشون که تحت عنوان طلب بحث میکنن، این دو جنبندشه تو همین یک کلمه میدونیم که در همه این افت و خیزها اصل مسئله نباید از دست بریم و افت و خیزها رو باید بپذیریم. همینه قلب هزار تا بالا پایینه. و برای این که افت و خیزمون کم باشه خوبه که شرایطی، جلساتی، ارتباطاتی که اون تقوا رو کم میکنه درش حاضر نشه. یعنی اون مراقبت از حق را یهو بیرنگ نبینیم، یا این طرف قضیه مجاهده به سوی حق را نذاریم بیرنگ بشه، چون بیرنگ میشه گاهی وقتا اون طلب و شعله بر نگه داریم با حضور در جلسات دینی. از کردم نفس حضور در بعضی جلسات برای حفظ طلب است، نه برای آموزش مطلب. مثلا شما تو نماز جمعه میری شما طلب دونه بخواید حفظ کنید، نه مطلب دونه زیاد کنید. لازم نیست مطلب زیاد شه، مثلا دین عنایت خیلی رو اون طرف قضیه دارد که با تکرار عبادات طلب آدم شعله بر نگه داشته بشه. شما میبینید مثلا میگه 12 رکعت نماز بخون با این کیفیت هم بخون، کلی طول بکشه، یا اینجوری عبادت کن تا این طلب شعله بر بمونه، خسته نشی. این محافل روشن فکری یه مقدار زیادی طلب کشه، یعنی اون طلب ما را ضعیف میکنه. تحمیل از دین گاهی وقتا طلب در دین ضعیف. بعضیا خیلی خوب تحمیل میکنن روزه را تا این در اون طلب آدم که فقط میخواد روزه بگیره تا حق در روبروی قلبش بهش نظر کنه، این یهو ضعیف میشه. نباید اینقدر حول منافع روزه چرخید که اون طلب ضعیف بشه یا آدم ازش غافل بشه. مرحله دوم ما فرمان که کیفیت مجاهده را ما اینجا میدونیم. نکته بسیار خوبی گفتن اول، ولی به نظرم برام جلسه ما مشکلی نیست و اون مسئله مراقبه اول عشق به واجبات و تنفر از محرمات. همین یه مقدمه باید یادم باشه که واجبه باید بشناسیم، مقدماتش هم بشناسیم، حرام هم باید بشناسیم، مقدماتش هم بشناسیم، که اینا فقه خیلی کمک ما میکنه. یعنی اصلا اگه آدم این رساله ها را به عنوان آداب سیر و سلوک بهش نگاه کنه یه جور دیگه با آدم حرف میزنه، چون اینا آداب سیر و سلوکه. وقت یه مشکلاتی پیش اومده است، بعدن هم ممکنه است برای من پیش بیاد، یعنی اینجور نیست که حالا ما ازش امن باشیم. و اون که گاهی وقتا
یک غلبات عشقانی پیش میاد، یک حالات روحانی پیش میاد، وقت اصرارمون بر انجام واجبات یهو کم میشه. بودن کسایی که این بیماری دوچارشون شده است، این فرق بازی ها، خب اولش که فرق بازی نبود است که، در یواش یواش یه تحلیلی برای طرف به وجود اومده است، یه تحلیلی، و بعد تو واجباتش روش شده است، مقرور هم شده است به اون احوالات خودش، در صورت که احوالات که ملاک نیست، قبودیت ملاکه، واجب واجب است همیشه، و حرام هم حرام است همیشه، یعنی باید قیاده اون باشه حرام همیشه حرامه دیگه. این خطر را ایشون اصرار دارد یه جوری حملش کنه که نگذره کسایی که تو این راه وارد میشن یواش یواش حرمت حرام و عظمت واجب ضعیف بشه. حداقلش نیست که حول واجبات زحمت آدم بکشه، یعنی مثلا مستحبات مؤکده دقت کردیم کدوم هاست؟ ناست که واجبا برای شما نمیذاره سوس بشه، مثلا نماز اول وقت مستحب مؤکد، چرا؟ چون نمیذاره چهره نماز از شادابی بیاد، اذان و اقامه اینا نمیذاره نماز از هیبت بیاد، یعنی مستحبات مؤکد را به جهت این که رونق واجب حفظ بشه روش وقت بگذار. خب پس اصل مسئله همینه که ایشون میگن شرط اساسی سلوک نیست که مواظب باشیم جای واجب و حرام ضعیف نشه، حرام تمام حرام باشه و واجبم به تمام. شما خودتون دیدین گاهی وقتا اون آقا زحمت هم میکشه واقعا، نه حتی نماز شب میخونه، ولی یه مثلا جزئی واجبات انجام نمیده، یا یه خواهری مثلا، اینا آخرش اون نگهبانی نهایی که به عبودیت ناب و به راه نور به سوی خدا و اینا به اونا نمیرسن، اینا به حالشون خوشن نه به خدایشون خوش باشن. از یا همون که حال خوشی دارن خوشم، واقعا حیف میزدم 30 سال 40 سال زحمت بکشه به یه حال خوش بسنده کنه، چون منم میرد این حال بعد از 30-40 سال در این آدم ها. اصلا اون استحکام قلب در حفظ واجبات و ترک محرمات پیش میام. چندین بار دیدم آیت الله جوادی اینا تأکید دارن، هم در عرفان نظریشون هم در بحثای عادیشون، که تازه ایشون از قول استادشون میفرمودند که کسی که حالش ندارد 70 سال این دستورات دین را بشنوه، میفته به یک ریاضت های شاق افراطی برای اینکه یک حال خوش سطحی گیر بیاد. ریاضت مرتضا چون این حالش نداره، 70 سال 80 سال صبح قبل از اذان صبح بلند شه نمیشه واقعا، خیلی که خیلی سخت داره نیست که یه 40 روز آدم 40 بشینه و به اون شکل کنی که آدم خیلی کم غذا بخوره تا این نفسش یه مقداری به شکل خیزش و جهش از بدنش آزاد بشه و یه سلسل گیر بیاره، و بعدم چون خوشش میاد از این کار اینا بل نمی کنه، ولی چون خوشش میاد. به یکی از این بچه ها گفت که، و گفتم تو چرا همچی میکنی؟ هر روزی یه دوتا قنده اینا میخورد فقط آب و قنده، گفت خیلی خوشم میاد، یعنی از این حالش خوشش میاد، چون یه حالت عادی نبود دیگه. این غیر اونه که یه کسی نفسش را کنترل کنه، در واقع این داره دنبال نفسش میره، اما این نفس داره این مسیر است، یعنی دنبال حق نیست، با خوشی نفسش خوشی است. این یه نوع سلوکه است، یه نوع سلوک همینه که می فرماد انما یتقبل الله من المتقین صفحه 77 آیه مشهور متقین تیان حد اقل جنایی که عامله به واجبات و ناهیه به یعنی عامله ترک محرمات. این خطر بوده است آقا، این خطر بوده است و بازم هست برای ما که یواش یواش اون جدیت واجبات را سست بگیم، به خصوص که عرض میکنم گاهی وقتا نه آدم حس میکنه انگار یه حال خوشی پیش اومد بعدم میبینه انگار نرم، نمیدونه که این حاصل دو سال پیشه، قلب نه به زودی رام میشه نه به این زودی یه مرتبه تاریک میشه. قایم شد که مصیبت بود، شما از یه گناه بکنه قلب رو تاریک شده، یه چیز زندگی بود اصلا یه توفیق توبه هم پیدا نمی کنه، نرم که با یه عمل الهی زود این قلب جواب میده. اینه که ما یادمون باشه گاهی وقت این حال ما مال قبله، قلب یواش یواش رام میشه. چرا؟ چون قلب مثل یک معتاد است. قلبی که تو بدنه، یعنی قلبی که نظر به بدن داره و به ماده داره، این معتاد عالم ماده است. نمیشه یه مرتبه از این اعتیاد برش داشت، نمیشه. نوم اینه که میشه همینطور رهاش کرد، باید این اعتیادش رو یه خود ازش گره، یه خود نگذش هلاک شه، چون اینا پس میزنه سر میکشه. بعضی ها دیدیم مثلا به افراط یهو به عبادات میچسبن، بعدم یهو به تفریط میره. من نظرم از همون وقتم که این خسته میشه ول میکنه، تا اینجا هم طوری نیست، خب ول کنیم واجباتش انجام بدیم، یواش یواش دوباره قلبش خستگیش در میره دوباره برمیگرده. اما دیگه بنا نیست که به شکل افراطی بره جلو، به شکل متین بره جلو. میگید که تقوا را امام معنی کردن، امام صادق سلام الله علیه می فرمان که تقوا چیست؟ ان لا یفقد کلا و حیث امرک و لا یراک حیث نهاک. تقوا اینه که اونجایی که دستور داده باشی تو اونجا باشی، اونجا فاقد تو نباشی، و اونجا که دستور داده نباشی اونجا نباشی، وجود تو. این یه حد اول تقواست که می فرمان. باز این آیه قبلن هم داشتیم، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، میگه به سوی خدا کلم طیب یعنی عقیده ناف و عمل صالح یعنی عمل منطبق بر شریعت، اینا میره بالا و بقیهش نه. منظور باز این طرف قضیه رو بگیریم، ما کی در واجبات سستی میکنیم؟ خب اون وقتی که میخوام نفسمون رو فر بکنیم دیگه، پس گول نخوریم، یعنی گول نخوریم نیفتیم توی صحنه های خطری که برای بعضی ها پیش اومده است، وقت بهونه میجوریم، یعنی بهونه میجوریم ما میفتیم تو صحنه های خطر. این جناب عطار از این جهت اولا خوب برای ما گفته است که این بهانان هم نجوری. حالا هم مثال پوما اون پرنده ایست که میگن اگر رو سر هرکی میشه از شا میشه، یا مثلا سایش اگر افتاد رو سر هر کسی میگه سعادتمند میشه. عطار میگه تو اون جمع مرغان پوما اومده بود بابا دیگه آقا من چرا به طرف سیمرغ حرکت کنم، من که دیگه از این بهتر شاقا به من شاقم. شما چی میگو؟ شاها با من شاهم. خب دیگه من کجا را بیفتم بیام؟ خود میگه که آخه حرفا چیه میزنی؟ شا جاها با تو به رفاه بدبختانه میرسن. این کجاش خوبه؟ یه تو نهادا یه سایه ای رو سر شاها میشه، یه رفاهی بهشون میدی، جهنمشون رو تمرین میکنه. فقط چی خوشی برد کارت ببین به جایی نمیرسی. بعد مثال باز رو میزنید که باز میاده میگه خب حالا من چی؟ من که رو بازوی شاه ها میشینم، برای شاه ها میرم شکار، به حد اقل گوشت راضیم، ولی حد اکثر گوشت برای شاه شکار میکنم. بهش همین باز میگه، میگه تو متوجه نیستی که اصلا داری با آتش بازی میکنی. کدوم عاقلی کنار شاه ها میره؟ اگه تو چرا نمیدونی ارباب دنیا آدم های خطرناکی هم. تو چرا اصلا با اینا اون صدر رو محکم کردی؟ شاه دنیا گر وفاداری کند، یک زمان دیگر گرفتاری کند. هر که باشد پیش او نزدیک در، کار او بیشک بود تا من از شاه باشد بر حذر، جان او پیوسته باشد پر خطر. هر چه که آدم به شاه نزدیک باشه داره خطرناک. شاه دنیا اینجا روایت است، شاه دنیا فل مثل چون آتش است. دور باش از وی که دوری زو خوش است. که تو اصلا همین که قدرت ها نمیذاره که بندگی کنی، یعنی آتش نمیذاره. در روایت داریم که روز قیامت بعضی از امت پیامبر را به شاخه های آتشین آویزان کردن. هم میگن اینا کی هست؟ میگن اینا که میرفتن سعایت مؤمنین را پیش شاهان و حاکمان میکردن. حالا پس اصل روایت نزدیک به شاهان شدن، یعنی نزدیک به شاخه های آتشین شدن. شما خیلی میخواد به اونا بگیرین. باطن مسئله همینه که ایشون میگه شاه دنیا فل مثل چون آتش است. دور باش از وی که دوری زو خوش است. زان بود در پیش شاهان دور باش، کی شده نزدیک شاه نزدیک شاهان. دور باش، تو که نزدیک شده به شاه، دور باش. بلکن نکته این که داره همینه که چی نمیذاره که آدم بیفته تو بندگی؟ یه جوری بهونه داره که در کنار یه قدرت. و قصه خیلی قشنگ میگه، میگه که یه بار پادشاهی داشت تو بیابون میرفت و دید یه غلام خیلی قبراق و زرنگ و زیبایی هست. خب این مال ما. خیلی هم همه خوشحال شدند و پسرم خب خوشحال شد که دیگه حالا یار نزدیک شاه شده است. خلاصه شاه بی این آب نمیخورد، نزده همچه خلاصه میخواست بهش میداد، خیلی خوشی شد. ولی بعد دیدن یه هی روز به روز لاغر ضعیف مردنی میشه. گفت یکی بگه آخه تو چه اینقدر نزدیکی پس چرا همچی میشه؟ گفت آقا نمیدونی چه بلای سر آمده. گفتن چی؟ گفت شاه واقعا منو دوست داره، به شدت هم منو دوست داره. ولی بعد برای اینکه به این درباری ها ثابت کنه خیلی تیر انداز ماهریه و بدونید که و به ثابت کنید که خیلی هم اطمینان داره به تیرش، هر روز صبح یه دونه سیب میذاره به سر ما، تیر هم میذاره به این سیب. این وسط ما دیگه نصف العمر میشیم، چون اگه تیر بخوره به سیب که میگن ماشاءالله به شاه، اگر هم بخوره به من که بگم خب یه مولان دیگه. این وسط بعد جمالی کردیم که به این دوتا خطر که اون برای هیچ ارزشی نداریم. شاه میگه چون خیلی دوستش داره، ببینی سیبا میذارم به سر این آتیر میزنه، راستی هم دوستش داره، ولی این وسط کیا کارش نفله میشه؟ همین که شاه دوستش داره. و همینه انصافا دیگه از این قشنگتر نمیشه بگو. مثلا این دیکشه نگاه کنید، میگه برد چنان باشد که آید تیر را، اگه تیر درست بخورد جمله گویندش زبخت پادشاه هست. من میان این دو غم در پیچ پیچ برته هم، جان پر خطر بر هیچ هیچ. اینا چشم خوبی میخواد که آدم ببینه دیگه. نه همینه، یعنی اصلا قدرت دنیا همینه. اگه این طرف قضیه روشن شه، حالا به قلبتون رجوع کنید ببینید چی قلبو پریشان میکنه، چی قلبو از خلوت بندگی محروم میکنه. همین چیزا دیگه، یه جوری همه جا پوز بده، یعنی پوز دنیا. حالا پوز دنیا یا خودمون شاهیم یا به شاه وصلیم، خب هر دو شکیه دیگه، یعنی هیچ فرقی که نمیکنه. اون چی خطرناکه اینه که اینا قلبو اشغال کنه، از اصل مسئله باز بداره. اینا خوب باید روش خلاصه کار کرد که زیاد زحمت کشیده از عطار. مثلا باز قصه اون بوتیمار رو میگه. بوتیمار یه حیوانی از کنار دریا هست، خلاصه هی با موج دریا بالا خانه و اینا. میگه آقا من دیگه از این بهتر میشه، من کنار دریا به حد اقل قانعم و همین بسمش دیگه. یعنی میخواد بگه این بهونه ها نمیذارد ما به اصل خودمون برسیم. میگه که هدهدش گفت ای ز دریا بی خبر، هست در دریا پر، هست دریا پر نهنگ و جانور، تو به چی دل خوش کردی؟ خب واقعا خیلی مشکله از اون آدم از دنیا ببره ولی در دنیا باشه. این که میگن بعضی ها فکر میکنن که اگه آدم افتاد تو این مسائل حالا باید بشاشیت روحش از دست بده، اینطور نیست، ولی این خطر هست. یعنی که مرتبه شما بعد از مدت میبینید که اون عشقی که به دنیا میکردی رو نمیتونی بکنی. چرا؟ به همین دلیل دیگه، چون آدم چشمش میبینه هست دریا پر نهنگ و جانور، آنی که دید دیگه نمیتونه عشق ببرزه. حالا این وسط یه خلأ گیرش میاد، نمیدونه چه کار کنه. یعنی نه هنوز راهش به خدا باز شده است، نه هم دیگه میتونه به این عشق ببرزه. حالا این وسط اگه پای مردی نکنه و عقل نظریش رو تقویت نکنه از دست میره. یعنی از دست میره چی؟ یعنی نه اون بشاشیت رو داره، نه این گفت نه در قربت دلم شاد است، نه روی در وطن دارم. دیگه این خیلی حرف خوبیه. قربت یعنی این دنیا. یه دهی خوب میفهمن که توی این قربت نباید دلشون شاد باشن، اما خب روی در وطن هم ندارن. این قسمت دوم بحث که در واقع مراقبه را میخواد بگه، میخواد همین تقویت کنه که راه روی در وطن رو باز کنیم از طریق انجام واجبات. عشق به واجبات ورزیدن روی در وطن بامسه، چون وطن ما حق دیگه. این خوبه که هدهد میگه. من میخوام بگم که این هدهد باید مواظب باشه که این طرف مواظب از خودش، این طرف را از چشم طرف بندازه، ولی یه کاری کنه که اون طرف هم یواش یواش باز بشه، تا وقت از طریق مأموریت حق در خلق بتونه زندگی خوبی داشته باشه. یعنی یکی از وظایف اولیای خدا همینه که از طریق خدا در خلق خدا تلاش میکنه، عشق به مردم میورزه. دنیا از چشمشون میفته ولی مثل اهل دنیا هم تلاش میکنه، و برای هم شبه میشه دیگه. سنگ میگن اگه شما اهل عرفانی دنیا، پس این همه تلاش چیه؟ نمیدونن این تلاش از طریق مأموریت حق. نه این که نمیبینن که هست دریا پر نهنگ و جانور، اینا میبینن، اما میدونن که باید از طریق مأموریت حق در خدمت خلق تلاش کرد. گاه تلخ است آب او را گاه شور. واقعا مگه اینطور نیست؟ دنیا همینطور است دیگه، یا از این بری افراط است یا از اون بری تفریط. گاه آرام است او را گاه زور، منقلب چیز است و ناپاینده هم. دنیا اینطوری است دیگه، در خلاصه بها نداره. دریا میخوابش بگه تو دریا رو گرفتی، دریا بها ندارد. خود دریا پرجوش است اما از بیکامی است، چون که کام نداره پرجوش است. پس دریا چشمه ای از کوی او، تو چرا قانع شدی بر روی او؟ تو چرا ظاهر را گرفتی، اصل را ول کردی. این نکته ایست که میخواد بگه، میخواد بگه که شما دو عقل دارید، یه عقل نظری یعنی که بدانید، یه عقل عملی که بشوید. این مراقبه مال این است که این عقل عملی را تقویت نه، قلب آدم سه مرحله داره دیگه. یه مرحله عشق به دنیا، یه مرحله فهم بدی دنیا. میشه این دومی با سومی وصل بشه، درستش همینیست که آدم یواش یواش چشمش از دنیا بیفته و یواش یواش چشمش به بدنش آشنا بشه. حالا اگه نشه این خلع اذیتش کنه. فقط اولیه رو داره، فقط اولیه رو داره.
تو مرحله نیست که مثلا به عباداتش خوشه، دنیا مربطه، اما بازم دنیا میشه به عباداتش خوش بودن، به حالش خوش بودن.
بس دیگه، حالا شاید هم مصداقی اینجوری هم بشه برش گیره. توی این مثاله حدث یک کسی اینجا اگه باز شعار بگیم که آبت سایی بزرگ دنیای خوشه، اما آخرش دنیا هست. یه بار ما فرمودن که گاهی وقتا علم اخلاق هم دنیا هست. یه از اون جهت که دنیا هست با غیر خوش نیست، با حق خوش نیست، یعنی با دوست خوش نیست، با غیر دوست خوش نیست. یه مرحله هست که خدا بهش این توفیقا دادست که دنیا رو ببینه. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد، اینا میبینه. اما نتونست خودش آماده کنه که از این طرف تغذیه بشه. این که یک کاری کنید افراد به عبادت عادت کنن اول، تا یواش یواش اون عادتش رو احیا کنن. خیلی مشکل است آدم، این بچه ها که تو خونه هاشون سخت بهشون نمیگیرن تو عبادات، اینا بعد که میخواد عباداتشون احیا بشه عادت ندارن. چون میدونین که بچه در نزدیک بلوغ غریزه عبادت پیدا میکنه، همطور که غریزه شهوت پیدا میکنه، غریزه محبت هم پیدا میکنه، اصلا مذهبی میشه. و بعد اینجا باید اون عادتش رو احیا کنه. و اگه عادت نداشته باشه چرا احیا کنه؟ اصلا راه نمیتونه بره، این سخته. شاید اون عبادات، اون دستوراتی هم که میگه، میگه تا حد خشونت شما نگذارید بچه ها کتابی ها، برای اینکه بعد خودش میل به عبادت پیدا میکنه ولی دیگه احیا عادت نداره. اینم مشکل. بقیه دستوراتشون خوبه، حالا شاید هم لازم نباشه همش رو بگیم. اینجا که میفرماد که نماز شب و احیا کنیم، یعنی بعد ایشون میفرماد امر دوم، حالا قبل از این که امر دوم بگیم، این سطر رو با هم بخونیم. صفحه 80 فرمود سالک وقتی جانب حضرت حق را در واجبات و محرمات کاملا مراقبت کرد، تحت ولایت پروردگار قرار میگیره. والله ولی المتقین، چون متقی را ولی کرد دیگه. این اونچه که امر کرده است بکنه، اونچه هم که نهی کرده است نکنه. میگه حالا والله ولی المتقین، خدا پایش میندازه رو سر این متقین به لطف و کرم خودش. و تأکیدش برای اینست که آدم وقتی میخواد به سوی قیامت بره، پنهان خودش را اونجا کشف میکنه. اصلا که این دنیا آدم پنهان خودش را کشف نمیکنه، برای همین هم نمیتونه بر اساس احوالاتش برنامه ریزی کنه برای خودش، باید بر اساس شریعت برنامه ریزی کنه. نگر حالا که من با این یکی از آقایون همینه میفهمدن من با این کار یا ظاهرن همون تو ذهنه بس نماز جماعت میگفتن من اون حال خوشی که در نماز خلوت بهم دست میده رو دست نمیده در صورت که این حالت شما حال خودتون چون که ظاهر دید و پنهان رو ندیده، یعنی ما اصلا نمیتونیم حال خودمون رو خودمون بشناسیم. ما تو در تویم، انسان یه موجود تیفدار و یه انسان بوددار است. انسان دو تا بچه، یکی که تیف داره، یعنی هی مرحله مرحله داره، یعنی یه مرحله با غضب خدا بدنش میلرزه، یه وقت با رحمت خدا به شام، تازه پنهان داره. یعنی این حالی که برای شما امروز هست ملاک نیست، این حال راه نماست اما ملاک نیست. یه مرتبه بعد اجتماعی شما هنو خوابه، بعد اجتماعی دین و تسلیمو به حبل الله چه شکلی؟ جمیعا. یعنی این حبل الله کی دستور خدا عمل شده است؟ اعتصام به حبل الله به شکل جمیعا دستور مولا. یعنی اگه کسی تنهایی اعتصام به حبل الله بزنه این دستور خدا رو نشنیده است. اون بود اجتماعی مسئله آدم باید وقتا نمیدونه داره درش تقویت شد، اصلا باش آشنا نیست، یعنی با بود فردی خودش آشناست. چون بود اجتماعیش آشنا نیست میگه ما که حال نمیم، یعنی کدوم بودش حساس نیست به این مسئله؟ بود فردی. خب بود فردی شما که همه شما نیست، شما تو در توی باید بود اجتماعی نرایت کنید. اینا که گاهی وقتا بر اساس حالشون عبادت فقط میکنن، اینا معلوم نیست اصلا راه نوری را برن. این راهی که آدم وقتی تو مسیر قیامت قرار گرفت ببینید الان این مسیر صراط است به سوی بهش، اینا نمیبینه اصلا. یه تاریکه ملاک شریعت هست نه ملاک حال خودمون. اینا خب بله، وقت آدم اگه خودش هم منظم کرد بر اساس شریعت، یواش یواش حالش همون شریعت میشه، چون شریعت هست فطرت میشه گرفته از منطبقه بر فطرت. اون وقته که میگن یه صاحبه که رخ رفته ای به جایی میرسه که به حقایق را میدونه. در صورت این باید خب ما رعایت کنیم که ما با ولایت خدا زنده ای، نه با ولایت احوالات خودمون. وقت ولایت خدا بر سر متقی است، متقی نه جدی نهیه، با خودش آدم نقطه جدی باشه توی این مسئله. چیز خوبی هست الان میخواید قام نماز شب و بگذاریم برای جلسه بعد. فقط اینا من نمیدونم چقدر تاکید شده است، احتیاج است تاکید بشه این که قبول دارید یه بعدی داریم به نام بعد عمل. یعنی همینطور که دانایی چیز خوبیه و ما اگه دانا بشیم یه بودمون روش کرده است، اگر عامل به دانایی هامون بشیم یه بود مهممون روش کرده است. یعنی این کم روش کار شده است، یعنی روش وقت نگذاشتم گاهی وقتا و بر همین هم نمیدونن ارزشه. این خیلی جاست. من حالا یه مثال میزنم بلکه این حل بشه. شما بعضی ها رو دیدین واقعا میدونن یه کار خوبه، نمیتونن بکنن، نمیخوان نکنن، نمیتونن بکنن، یعنی اینا عقل عملیشون ضعیفه. باهوش، تیزهوش، خوشفهم، قلبشون هم از جهت بیدارست، میفهمه حقا ولی عمل نمیکنه یا بد عمل میکنه. اینا عقل عملیشون رو تقویت نکرده. بعضی ها عکسش هم این قلب آخرش باید یه بودش تقویت شد. اینا که خیلی کم میدونن خوب عمل میکنن، یعنی اینا از یه طرف محروم هم یه طرف گیرشون اومده. آدم های آمینی خوب عمل میکنن، آدم های روشن فکر دینی خوب میدونن کم عمل میکنن، و عرفان یعنی هر دوتاش، یعنی عرفان یعنی هم عقل نظری در جوانان باشه که همون قلب است دیگه اینجا، یعنی عقل در شریعت غیر قلب نیست که اصطلاح میگم آقا قلب رو به راه بندازه، در فهم حقایق، کشف حقایق، یه مرحله عمل به حقایق. حالا شما برگردید به دین، دین خیلی خوب عمل کرده است تا این عقل نه عملی رو ما از پای ننشینیم. دستوراتی که میدن با این چشم نگاه کنید. نه آقا بنا دارید که شما بنا دارید نه بلنشی نماز شب بخونی به لطف و کرم خدا. این نماز شب چه کار میکنه؟ عقل عملی شما رو تقویت میکنه. خب یعنی یه بودی که تعطیل میشه، دیدیدم که گاهی وقتا تعطیل شده، نه نماز شب تعطیل شده، عبادات را دوست ندارین، اطلاعات را دوست دارین. این یه بود خوابی دستی. اینا باید بهش نظر کنیم، یعنی با این دید نظر کنیم که یه بودیمونا بناست به کار بکنیم. همینطور که فکر کردن اول برامون سخت بود، تلاش کردیم تا فکر کنیم، بعضی ها خیلی سخت است براشون فکر کنن، بگو بشید فلسفه بخون، بشید قرآن رو فکر کن، بسیار مشکله براش، بی نهایت مشکله است. برای بعضی ها خوب فکر کردن، برای بعضی ها بی نهایت مشکله است عمل کردن به اعتقادات. یعنی این طرف قضیه رو میلنگن. عرفان یعنی همین دوتا، یعنی تقویت عقل عملی بعد از عقل نظری، یا پا به پای عقل نظری. برای همین هم یه تعریفی که از تقوا کردن میگن نزدیکی عقیده و عمل. یعنی میگن میدونی که متقی است؟ اون که عقایدش به عملش نزدیک است. حالا با این دید نگاه کنید به نمازتون. یعنی شما چرا نماز میخونید؟ یعنی تو نماز میگید عین المفعل یا میگید عین الله؟ بعضیا اصلا عادت کردن میگن عین المفعل. این دست داری که عین المفعل نداریم دیگه، لرب مستقر در ربم کلا لا وزر و نمو یا معزن المستقر یا الى رب کرد یا معزن المستقر. یعنی که همیشه تو در استقرار رفتی، این عین المفعل نمیذاره. عقل عملی عین المفعل نداره، عقل نظری عین المفعل داره. یک کی تموم میشه؟ عقل عملی خودشه میخواد. شما روز قیامت اصلا میبینی رو به رو حقی. و اگه تو دنیا اینا تمرین آدم نکرده باشید که رو به رو حق است، نه اصلا ما اولی رو به رو حق است. اگه اینا تمرین نکرده باشه که روبروی حق واسدن یه چیزه، این آن آخر نماز میبینه که تموم میشه، اصلا نماز نمیبینه، پشتش رو میبینه، عین المفعل محتوا رو نمیبینه، انتها رو میبینه. این آدم عقل نظریش غلبه کرده است بر عقل عملش. دین اینا خوب پیکرشه بس است که نمیگه تو واسدن اینو نگو. آقا این حرف بدی است که آدم بزنه که بگه عین المفعل، عین المفعل کلا لا وزر یا قول الانسان و عین المفعل. گفت انسان ها. انسان عادتش است بگه آقا کی تموم میشه. بگو که چی گیر آوردم. این چی گیر آوردم در عقل عملی محتوای عباداته. حالا با این دید مثلا نماز مغرب عشا رو بهش نظر کنید. نه ما از نمیخوام جایی بریم، ما همین رو میخوام. عبادت خودش یه چیز است، خود عبادت یه چیز است، یه بودی ما رو تقویت میکنه و تقویت هم میشه انشاءالله، شده است و بیشتر هم میشه. خود عبادت رو دوست دارید و هم چرا؟ چون تو بطن عبادت رب مطرح هست. اون که میگه بعدش چی؟ یعنی رب با نمیبینه دیگه، اصلا سکینه برای روبرو شدن با رب با نداره. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که این بود اساسیمون رو بتونیم تقویت کنیم. انشاءالله
امام هم بالحق همون رابطه اونها با امامشون که جزء ائمه کفر است تنگا تنگ است و درست، ولی شما از من بریده حرفم را معصیت می کنیم. او دستور می دهد دولت مردان او و کارگزاران او اطاعت می کنه، من دستور می دهم همه چون معصیت می کنه.